خارج اصول 18-12-87
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر حکم اجمال مخصص بود. در مورد مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر صحبت میکردیم. گفتیم باید ببینیم اساساً منفصل آوردن مخصص چه توجیهی میتواند داشته باشد. گفتیم گاهی اوقات مسئله پیش میاد که مخصص و منفصل بیاره قبل از وقت عمل. مشکل عقلی خاص اینجا وجود نداره. البته اصل اولی این هست که مخصص و قرینه بر اراده خلاف معنای ظاهری در خود کلام باشه، ولی گاهی اوقات مسائلی اقتضا میکنه که از این اصل عدول بشه، که محصلش این هست که ابتدا اصل این هست که متکلم با شخص خطاب مرادش رو افاده کنه، بنابراین احتمال قرینه منفصله رو با این اصل منعش میکنیم، ولی وقتی قرینه منفصله اقامه شد ما میفهمیم که متکلم با مجموع دو خطاب خواسته مراد جدی و نهایی خودش رو برسونه. گاهی اوقات مخصص کاشف از این هست که عام ناظر به همه افراد نیست، چه افراد محل اطلاع چه غیر محل اطلاع، چون مخصص در هنگام صدور عام محل ابتلا نبوده، در واقع اصلا عام ناظر به مخصص نبوده. خب اینجا در واقع اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، چون ما نمیدانیم که عام اون افراد محل ابتلایی رو که بهش ناظر هست چه افرادی هستن. فرض کنید اگر عام 100 تا فرد داشته باشه، مخصص دائره بین این هست که 2 فرد رو شامل بشه یا 5 فرد رو مثلا شامل بشه. هر یک از این دو معنا اراده شده باشه، فرض این هست که توجیه ما برای منفصل آوردن مخصص این است که این 2 فرد یا 5 فرد در محل ابتلا نبودند. یعنی ما نمیدانیم که عام ناظر به 95 نفر است، بنابراین که مخصص 5 نفر باشه، یا ناظر به 98 نفر است، بنابراین که مخصص 2 نفر باشه. بنابراین ما اساساً این که عام به چه مقدار ناظر هست و در مقام بیان حکم چه افرادی هست شک میکنیم. ظهور نمیدانیم، چون محل ابتلا نیستن رو شک داریم، محل ابتلا بودن رو هم شک پیدا میکنیم. فهرم چون فرض این هست که سلام علیکم به قرینه مخصص دست شما داریم، ما میفهمیم که برخلاف ظهور اولیه که عام هم ناظر به افراد محل ابتلا هم ناظر به غیر افراد محل ابتلا و به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، از این جهت این نوع خارجیت درش هست. بنابراین اون افرادی رو که عام ناظر به او هست و حکم اونها رو میخواد بیان کنه و و کاشف از حکم اونهاست برای ما مشکوک هست. بنابراین دیگه نمیتونیم به عام تمسک کنیم، چون اجمال در این هست که عام به چه چیزی نازره. بعد ما
مگریم نگرفتیم که عام نازره
به افراد محل اطلاع. بله. طبیعتاً اگر داخل در مخصص باشه محل ابتلا نبوده، یعنی ما نمیدانیم چه مقدار از افراد عام در زمان صدور روایت محل ابتلا بودن. این در صورتی است که ما در واقع شک داریم که اینا در محل ابتلا بودن یا نبودن طبیعتاً دیگه. یعنی در واقع اگر مراد از مخصص اکثر باشه، علتی که منفصل آورده این بوده که محل ابتلا نبوده. اگر تحت عنوان خاص باشن واقعا محل ابتلا نبودن، چون فرض اینه که بر فرضی که تحت عنوان خاص باشن، علت منفصل آوردنش اینه که در محل ابتلا نبودن. در واقع توجیه ما این هست که خاص به هر معنای اراده بشه، علت این که اون رو منفصل آوردیم اینه که در محل ابتلا نبوده. پس بنابراین این در چه صورت تصویر داره؟ در صورتی که ما در محل ابتلا بودن افراد رو شک داشته باشیم بی چه مقدار در محل ابتلا هستن، چه مقدار در محل ابتلا نیستن دیگه طبیعتا. بنابراین توجه هم دارید، ما نمیخواهیم بگیم عنوان محل ابتلا بودن قید عام میشه عنوان، ولی به هر حال ما میفهمیم تنها ناظر به مصادیق محل ابتلا هست. یعنی در واقع ما به حمل شایع در محل ابتلا هست اونها رو عام ناظره. و خب نمیدانیم 95 نفر محل ابتلا بودند و به اونها ناظر بود یا 98 نفر. در مجید در اصل این که عام به چه مقدار ناظر هست ما شک داریم. اگر بدانیم اون خروج از فرضه دیگه، اجمال خود این اجمال مخصص رو برطرف میکنه، چون فرض این هست که توجیه ما بر منفصل آوردن مخصص این هست که چون در محل ابتلا نبوده اند مخصص رو منفصل آورد. خب این هم یه مرحله. یه مرحله دیگه این هست که ما از مخصص میفهمیم که عام در مقام بیان حکم مخصصات شی نبوده، اصل حکم مخصص بیان کنه، نمیخواسته مخصص رو بیان کنه، مخصص رو به بیان دیگری خواسته بیان کنه. خب اگر این هم باشه، معناش این هست که عام ناظر به اصل بیان حکم نسبت به مخصصات اصلا ناظر نیست. ما مخصصات رو با دلیل دیگر بفهمیم. خب روشن هست که دیگه به عام نمیشه توسط کرد، چون اصل حکم رو میخواد بیان کنه، مخصصش رو گذاشته که با بیان دیگه تبدیل بشه. با ورود مخصص ما میفهمیم که عام در مقام بیان از جهت مخصص نبوده. از جهت که عرض کردم قبلا، حالا من اشکالات اینها رو قبلا اینا رو عرض کردم، اینا همه باید بازگشت به این بکنه که قبل از وقت عمل هست، و قبل از وقت عمل نباشه این عام باید در مقام بیان مخصص باشه. اگر اون مخصص و مورد تخصیص محل ابتلا باشه، وقت ظرف عملش رسیده باشه، نباید متکلم حکمش رو بیان نکنه، قانونگذار بیان نکنه. اون اشکالاتی که قبلا در اصل این تصویرات هست اونها رو نمیخوام الان طرح کنم. میگم حالا با فرض اینکه اون اشکالات رو قمزه این کردیم، خب قهرن نمیشه به عام تمسک کرد. ببینید یه نکته در واقع تو تمام این موارد و موارد بعدی که از هم خواهم کرد وجود داره، اون اینه که ما در واقع از مخصص میفهمیم که یک ظهور بدوی که عام داشته از اون ظهور باید رفعیت کنیم، و اون ظهوری که در عام هست که ما رفعیت میکنیم اون ظهور فرقی نمی کنه که مخصص مرادش چی باشه، اون امر خلاف اصلی که در عام ملتزم بهش میشیم اون تفاوتی نداره که مخصص مراد اقل باشه یا اکثر باشه. مثلا اصل اولیه این بود که متکلم با شخص خطاب مرادش رو افهام کرده باشه. ما از مخصص میفهمیم که نه، با خطاب و وقت خطاب اول و دوم و مجموعه دو تا خطاب خواسته مراد رو برسونه. حالا اینکه مراد از مخصص اقل باشه یا اکثر باشه تأثیر نداره در میزان مخالفت ظاهری که نسبت به این یه اصلی هست، علی تقدیر زمین خورده اینکه با شخص خطاب مرادش رو بیان کنه. یا اینکه این قاعده که یک نوع امر بهدانی هست که تفاوتی هم نداره که مخصصش اقل باشه یا اکثر باشه، یعنی میزان مخالفت ظاهری که در صورت اراده اکثر از مخصص باشه بیشتر از مخالفت ظاهری نیست که از مخصص اقل اراده شده باشه. که مثلا اینکه مخصص ناظر به افراد غیر متعارف هست، یعنی اینکه اصل اولیه در عام این هست که همه افراد رو شامل بشه، ولی اینکه حالا ما میگیم به افراد متعارف ناظر هست، اینکه حالا این افراد متعارف تعدادش کم باشه زیاد باشه، این در میزان مخالفت ظاهری که در مورد عام هست یک فرق نمی‌کنه. یا اینکه عام اصل اولیه این هست که در مقام بیان از همه جهات باشه، از جهت مخصص هم در مقام بیان باشه، فقط اصل حکم رو نخواهد بیان کنه. خب حالا اگر ما از مخصص فهمیدیم عام در مقام بیان از جهت مخصص نیست، حالا مخصص کم باشه تعدادش زیاد باشه، این تأثیری در میزان مخالفت ظاهری که نسبت به عام ما ملتزم بهش میشیم نداره. این ظهور انحلالی نیست، نه جنبه انحلالی نداره، یک ظهور وحدانی داره که آیه در مقام بیان از جهت مخصص هست یا از جهت مخصص نیست.
ظهور در عموم،
ظهور در عموم و که البته همه اینها به یه معنا بازگشت به این میکنه که برای بیان مراد نهایی و مجموع مراداتش به دو تا خطاب اعتماد کرده، برای بیان و حکم افراد متعارف و غیر متعارف مجموع افراد مثلا به دو تا خطاب تمسک کرده، برای بیان حکم عام و مخصصاتش به مجموع. این تمام اینها رو بخواییم تحلیل کنیم توضیح همون اصل کلی هست که در واقع برای بیان مراد نهایی و مجموع مرادش به خطاب اول اعتماد نشده، به مجموع دو تا خطاب اعتماد شده. یک نکته دیگه این هست که ما بگیم که برای حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت بگیم که اگر مخصص ما بعد از وقت حاجت بیاد، ما میفهمیم که حکم عام حکم ظاهری بوده است، حکم عام حکم ظاهری بوده، از این به بعد نسبت به افراد مخصص حکم واقعی یه چیز دیگری هست، حکم ظاهری. خب اینجا هم در واقع همینه، ما ظهور دلیل اول در این که ناظر به حکم واقعی هست، ما از این ظهور رفعیت میکنیم، میگیم نه این نسبت به افراد مخصص یه همچین ظهوری نداره که در مقام بیان حکم واقعی بوده، و به تعبیر دیگه الان حکم واقعی رو با مجموع دو تا خطاب تفهیم میخواسته بکنه. عمدتاً حالا اونی که هست اونی که تکلیف زمان فعلی رو ما میخواییم بدانیم، حکم واقعی رو که حکم واقعی ما با مجموع خطاب اول و خطاب دوم افهام میشده. خب چون با مجموع دو تا خطاب افهام میشه حکم واقعی، ما نسبت به اصطلاح حکم واقعی شک داریم که در مورد افراد مخصص حکم واقعی به چه شکل هست. اون دیگه ما کاشفی از اینی که حکم افراد مخصص، یعنی در واقع آن چیزی که حکم موارد تخصیص رو بیان میکنه، با مجموع دو تا خطاب شارع خواسته اون حکم رو بیان کنه. همچنین اگر ما قائل به نسخ بشیم، نسخ هم در واقع تقیید اطلاق زمانیه دیگه.
بله
بنابراین ما الان نمیدانیم مراد واقعی متکلم چیه. با آمدن خاص، حالا که خاص مجمل شد، ما کاشف از مراد واقعی نداریم. کاشف ما چیه؟ عام در واقع عامی که وجود داشت، عام ناظر به اینجور نبود که عام ابتداءً ظهور داشته باشه در حکم ظاهری. عام ظهور داره در حکم واقعی، ما از این ظهورش در حکم واقعی رفعیت میکنیم. یک ظهور مستقلی در حکم ظاهری نداره، در مقدار مشکوک از ظهورش در حکم واقعی. نه، الان با آمدن خاص ببینید، اگر عام از اول ناظر به حکم ظاهری بود، ظهورش این بود که میخواد حکم ظاهری رو بیان کنه، درست؟ ما میگفتیم که خب نسبت به مورد مشکوک حکم ظاهری بر طبق عامه. اجمال نمی... این در اینجا اجمال پیدا نمیکرد. اگر ابتداءن نه خاص، بعد از ورود خاص، بعد از ورود خاص، اگر عام ظهورش این بود حکم ظاهری رو بخواد بیان کنه، حکم اجمال خاص در بیان حکم واقعیه، مانعی نداره که نه بعد از اینکه در مقدار مشکوک، در مقداری که شک داریم، بعد از ورود خاص ما ممکنه بگیم نسبت به حکم واقعی ولی اجمال داره، ولی ظاهرا شما بگو بر طبق عام باید عمل کنید. نه، ظهور داره در این حکم ظاهری شما این هست، براءت در جایی هست که اماره‌ای وجود نداشته باشه. اجمال نسبت به حکم واقعی اگر باشه، فرض این است که خاص ناظر به حکم واقعیه. این که حکم واقعی در مورد مشکوک چیست، خاص مطلبش مجمل هست. خاص که مجمل شد، نمیتوانید شما برای کشف حکم واقعی به خاص تمسک کنید. عامم که ناظر به حکم ظاهریه، به فرض عامم که ناظر به حکم ظاهری منافاتی نداره، بگید حکم واقعی مشکوک معلوم نیست، ولی ظاهرا شارع گفته وقت طبق عام باید عمل کنید. خب همینو من میخوام بگم، بحث من این هست، عام آن چیزی رو که عام دلیل عام ناظر به حکم واقعی، ظهور داره در حکم واقعی، درست؟ مقداری از چون مخصص ظهور داشت در اینکه یک حکم مخالفی جعل کرده، ما جمع بین مخصص و عام این هست که از ظهور عام در حکم واقعی بودن رفعیت میکنیم، به مقداری که مخصص ثابت بشه هست. از اون مقدار
این مقدارش که ثابت
نشه، تحت حکم عام میره. به چه عنوان میره؟ به عنوان این که حکم واقعی رو بخواد بیان کنه. حالا ببینید، یه موقعی شما میگید که عام ابتداءن میخواد حکم ظاهری رو بیان کنه، ابتداءن عام اگر بخواد حکم ظاهری رو بیان کنه، اجمال خاص در بیان حکم واقعی به عام سرایت نمی کنه، چون منافاتی نداره که خاص مجمل باشه، نتوانیم از خاص حکم واقعی رو در بیاریم. ولی از عام بتوانید بگید. آره مقدار خاص قد متیقنش دست برمیدارم، ولی در مقدار مشکوک تمسک میکنم به عام و حکم ظاهری بر طبق عام من اثبات میکنم. ولی اینجور نیست، عام ناظر به حکم واقعیه. وقتی ناظر به حکم واقعی شد، با ورود خاص من میفهمم که شارع برای بیان حکم واقعیش به مجموع عام و خاص اعتماد کرده. پس من برای اینکه مورد مشکوک رو دیگه به عام نمیشه تمسک کرد، چون شما اگر بگید که عام حکم ظاهری نسبت به این مورد ثابت میکنه، ما دلیل نداریم که عام ناظر به حکم ظاهری باشه نسبت به مورد مشکوک. نسبت به مورد متیقن خاص به دلیل ورود خاص از ظهور عام در نظارت به حکم واقعی مرفعیت کرد، ولی نسبت به او به ما بقیه همچه ظهوری نداره که به حکم ظاهری ناظره.
ما میگیم فرض
اون یه ورود خاص میفهمیم که عام در عمومیتش رو در عمومیتش در مقداری که خاص اعتبار داره، در اون مقدار حکم ظاهری داره بیشتر. در بقیهش ظهور در حکم واقعی داره، ظهور در حکم واقعی داره.
یه مقدارش که متیقنه که خاص
خالص که
اون عقل میکنی
هیچ، اون مقدار مشکوک رو وقتی ما شک داریم که حکم ظاهری اومده راجبش، حکم ظاهری بوده که بله، ولی دیگه ظهور نداره که برای بیان حکم واقعی به خصوص عام تمسک کرده اعتماد کرده. کاشف از حکم واقعی بعد از ورود خاص مجموع کلامه اینه، هر دو کلام با همه. هر دو کلام وقتی با هم شد، خب نسبت به حکم واقعی
میشه اون حکم واقعی.
چرا واقعی میمونه؟ فرض این هست که عام و خاص با هم دیگه میخوان حکم واقعی رو بیان کنن. نمیخوام بگم حکم ظاهریه، ما الان نمیتوانیم برای بیان حکم واقعی، چون برای بیان حکم واقعی به خصوص عام متکلم اکتفا نکرده فرضینه، برای بیان حکم واقعی در جمعی موارد عموم به مجموع عام و خاص اعتماد کرده، نسبت به مجموع عام و خاص اجمال پیدا میکنه. یعنی ببینید، عرض کردم تمام این بحث ها از مصادیق همون نکته است که برای بیان چیز نهاییش متکلم برای بیان مراد نهاییش به خصوص عام اعتماد نکرده، کاشف از مراد جدی نهاییش مجموع عام و خاصه. وقتی مجموع عام و خاص شد، با اجمال قطعی از این مجموعه کل مجموعه مجمل میشه. اینجا هم همینه، یعنی برای بیان حکم واقعی، برای ابتداعا ما خیال میکردیم برای بیان حکم واقعی به خصوص عام اعتماد کرده، ولی با ورود خاص ما میفهمیم برای بیان حکم واقعی به مجموع عام و خاص اعتماد کرده. لسخ هم همینجور، اگر ما قائل بشیم با ورود خاص اون حکم عام نسخ میشه، حکم عام نسبت به موردش نسخ میشه. نسخ چیه حقیقتش؟ نه، حقیقتش تقیید اطلاق ازمانی عام. خب پس بنابراین ما متکلم برای بیان حکم مجموع موارد در زمان دوم، در زمان بعد از خاص، به عام به علاوه خاص اعتماد کرده. قبلا ما خیال می‌کردیم که شارع عامش اطلاق ازمانی هم داره، در عمود زمان حکم رو عام بیان می‌کنه، ولی الان می‌فهمیم برای عمود زمان متکلم به عام به علاوه خاص اعتماد کرده. باز همون بیان البیان تمام اینها در واقع تطبیق همون قاعده کلی هست که بعد از ورود خاص کاشف از مراد نهایی متکلم مجموع خاص و عام هست.
بله.
ظهوری در اینکه حکم واقعیش رو میخواد بیان کنه نداره. حکم ظاهری که از اول ظهور نداشت. ظهورش بعد از اینکه چون خاص اعتباری ثابت بود اون حکم واقعی رو تبدیل میکنیم به حکم ظاهری. الان که وارد شده خاص نسبت به مورد مشکوک نه حکم ظاهری رو میتوانیم برش اثبات کنیم نه حکم واقعی رو. حکم ظاهری رو چون ثابت نیست که خاص، تازه حکم ظاهری هم باشه حکم ظاهری تا قبل از ورود خاصه. حالا که خاص شد میفهمه قبلا حکم ظاهری بوده، از این به بعد دیگه حکم واقعی مطلب خاصه، از این به بعد دیگه به اون عام نباید تمسک کنیم. ما میفهمیم قبلا حکم ظاهری بوده، قبلا حکم ظاهری بوده. حالا این هم پس بنابراین حکم ظاهری هم باشه فایده نداره، چون حکم ظاهری تا قبل از ورود خاصه. ما با ورود خاص میفهمیم که از این به بعد حکم واقعی در مورد خاص بر طبق خاصه. بنابراین نیازی نبود اون الان که گفتید من متوجه شدم که نیازی نبود ما ظهور دلیل در حکم ظاهری رو خوش وسط بکشیم، چون به فرض هم عام ظهور داشته باشه در حکم ظاهری، این ظهور بگذاریم. بله خب اب نره. نه عام ظهور در حکم ظاهری نداره ذاتن که شما بگید چون هنوز خاص خاص برخلافش ثابت نشده ما باید به اون ظهور تمسک کنیم تا ثابت بشه که اون حکم ظاهری زمین خورده. نمیشه همون بیان رو باز تکرار کرد. یعنی اگر عام ظهور ابتدایی در حکم ظاهری داشت ما میگفتیم این حکم ظاهری معتبر است تا دلیل برخلافش به ما برسه، و چون فرض این هست که خاص نسبت به مشکوک اعتبار نداره، پس اون عام رو ما میگیم اون حکم ظاهری که اثبات میکنه هنوز هم موجوده، اجمال سرایت نمی کنه. اجمال سرایت نمی کنه. این ولی خلق فرض ما، ما عام ظهور در حکم ظاهری نداره. ظهور عام در حکم ظاهری بعد از اینی هست که خاص میاد. اگر خاص ثابت بشه حکم ظاهری از بین رفته رو اثبات میکنه. یعنی هیچ وقت حکم ظاهری که بشه بهش عمل کرد ما از خاص کشف نمی کنیم. اگر خاص حکم خودش رو ثابت بکنه کشف میکنیم حکم عام حکم ظاهری بوده که دیگه زمانش گذشته. چون فرض اینه که ما با خاص کشف میکنیم عام یه حکم ظاهری بوده که دیگه نباید وقت بقیش عمل کرد. ولی اگر خاص نسبت به مشکوک اعتبار نداشته باشه، وقتی نسبت به مشکوک اعتبار نداشت حجیت نداشت، ما ظهور عام در حکم واقعی بودنه، از اون ظهور نباید رفعیت کنیم، از اون ظهور دیگه نباید اون رو تبدیل کنیم به حکم ظاهری که اون بیانات و اون تقریری که عرض میکنه در نتیجه سرایت میکنه به این بیان که متکلم برای بیان حکم واقعی خودش به مجموع عام و خاص اعتماد کرده. لازمش این میشه دیگه که متکلم با عام تنهایی و مجرد عام نخواسته است حکم واقعی همه موارد عام رو بیان کنه. وقتی نخواستن با عام به علاوه خاص حکم واقعی تمام موارد رو خواسته بیان کنه. این متفاوت میشه، قهرن فاصل زمانی برداشته میشه. خب حالا
نسبت به هر فرد باید جداگانه در نظر بگیریم. وقت دیگه نسبت
به اون افراد مشکوک نمیتونیم بگیم که خاصی هم نسبت به عامی که بوده، عامی که بوده در مخصص متصل. شما میگید
از جان غیر متصل،
شما میگید که در مخصص متصل ظهور ما همین شبیه همین حرف رو اینجا میزنیم، بگیم آن چیزی که کاشف از مراد جدی متکلم هست خصوص عام نیست. من حالا خیلی به لفظ ظهور تو این بحث کلن نمیخوام چیز کنم، چون لفظ ظهور یک اغلاقاتی داره. کاشف از مراد جدی مجموع عام و خاصه، و این مجموع عام و خاص با اجمال خاصش اجمال پیدا میکنه.
نسبت به کاشف
مرادی
کل
افراد، بله.
یعنی حالا اگر منحرف بگیری انحرافی بگیری
دیگه اون عام، چون یعنی در واقع عام اینجور نیست که دلالتش نسبت به تک تک افراد هر این که ما یک کاشف و یک بهدانی داره، یعنی متکلم معنیش اینه که برای بیان حکم این افراد به این دوتا با هم اعتماد کرده، برای به این دوتا با هم اعتماد کرده.
کل افراد
حتی افراد، ببینید افرادی که مشکوک الحال هم هستن اگر واقعا داخل در خاص باشن خلاف ظاهر متکلم مرتکب نشده، یعنی با خاص مرادش رو تفهیم کرده. اینجور نیست که اگر مراد متکلم در افراد مشکوک خاص باشه اینجا یک خلاف قاعده مرتکب شده باشه. نه، خلاف قاعده مرتکب نشده. این مجموعه مثل همون مخصص متصل چه شکلیه؟ شما میگید که کاشف از مراد استعمالی اجمال داره، اینجا کاشف از مراد جدی استعمال پیدا میکنه. یعنی بحث در این هست که کاشف از مراد جدی خصوص عام نیست. بعد از ورود خاص کاشف از مراد جدی مجموع عام خاصه. اصلا کل نکته بعد این نکته است، شیرازه بحثون اولی الی آخره همین یک کلمه است که این رو تو کلمه حاجه هم خیلی تکرار می شد که نسبت به کاشف از مراد جدی ما اجمال پیدا میکنن. کاشف از اراد جدی ما، این رو ایشون زیاد تکرار می کردن و می گفتن بین مخصص متصل و منفصل نسبت به مراد جدی که مهم هم همون هست فرقی نیست و در هیچ صورت. اون صورت دیگه واضحه، حالا این صورت که متباینه این و امثال این ها که متباینه این همه همین میشه در واقع اونجا هم اجمال حقیقتا سرایت میکنه، یه اجمال حکمی نیست. اجمال نسبت به کاشف از مراد جدی حقیقتا مجمل هم. این محصل عرض ما در این مسئله. پس نتیجه ما این مطلب رو میگیریم که به نظر ما در تمام اقسام مخصص اجمال مخصص به عام سرایت میکنه. حالا بنابر بیان آقایون که در مخصص مجمل بین اقل و اکثر اجمال به عام سرایت نمیکنه، مرحوم آقای داماد فرمودن این همین بیان در بعضی از اقسام مخصص متصل هم میاد. ایشون فرمودن مخصص متصل ست شده، یا از قسم تقیید است. اکرم العلماء العدول، یا از قسم استثناء، اکرم العلماء الا الفساق، یا جمله مستقل هست، اکرم العلماء فلا تکرم الفساق منهم. ایشون می‌فرماید در اراده استعمالی در قسم اول تزیف پیدا می‌کنه و مطابق عام نیست، ولی در قسم دوم و سوم اراده استعمالی طبق عام هست، اراده جدی زمین می‌خوره. پس وقتی اراده جدی زمین می‌خوره، ما در واقع شک داریم که اراده جدی نسبت به مقدار مشکوک زمین خورده یا زمین نخورده. این همون بیانی که در مخصص منفصل بود، در مخصص متصل هم ما میاریم، میگیم ظهور دلیل در این هست که مراد استعمالی عام است، این ظهور حجته، مراد استعمالی ما عموم هست. مراد استعمالی اصل این هست که بر طبق مراد جدی باشد. نسبت به قدر متیقن از موارد تخصیص، از اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رفعیت میکنیم. اصالت و تطابق نسبت به قدر متیقن از افراد مخصص حجت نیست، نسبت به موارد مشکوک قدر متیقن، موارد مشکوک و زائد بر قدر متیقن و به اصالت تطابق توسط میکنه. البته این تقریب مرحوم آقای داماد مبتنی بر یک اصل هست که در استثناء مراد استعمالی باقی میمونه. شهید صدر در مورد استثناء کلام مرحوم آقای داماد رو قبول نمی کنن، میگن استثناء مراد استعمالی رو هم تغییر میده. اصلا ایشون میگه مراد تصوری اون مرحله اول ظهور، ظهور تصوری با استثناء تغییر میکنه، نه فقط ظهور استعمالی، ظهور تصوری قضیه هم تغییر میکنه. و ظهور تصوری وقتی تغییر کرد، مشکل در استثناء نیست، مشکل به ایشون اختصاص میدن به مخصص منفصل، مخصص مستقل، قسم سوم، مخصص متصل مستقل. علی تقدیر حالا چه اشکال رو در هر دو قسم تصویر بکنیم، یا در خصوص مخصص متصل مستقل قسم سوم از مخصصات متصل، این شهید صدر در مقام بیان پاسخ میاد. حالا این رو انشالله فردا چیز میکنیم و یه توضیح مختصری در مورد این که آیا میتوانیم در متباینین در تک تک افراد به عام نمیشه تمسک کرد، آیا در فرد مجمل میشه به عام تمسک کرد یا نمیشه به عام تمسک کرد، اون رو انشالله فردا به توضیح کوتاهی میدم. بحثای مفصلی که شهید صدر در مورد این بحث داره ازش رفعیت میکنیم و دیگه میریم به مخصص شبه مستاقیه. چیده خواستی نداره مخصص نه، هم مفهومی است، هم متصل، هم متصل، نه هم مفهوم فرق نداره، نه فرق نداره. این بحث سر مفهومی است، مثالی که بحث شده.